بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لغة عرب خب برای خودش تطور دارد، یعنی از کنم از مقامی به مقامی میرسد. یمین به معنای دست در مقابل یسار، ولی غالبا هنگامی که پیمان میبندن یا قسم میخورن با طرف چون دست میدهن، آمده ان اسم یمین را هم قسم را هم یمین نهاده ان. آیاتی که در باره یمین داریم چند آیه است. میخونیم آیه اول اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اول مفردات را معنا میکنیم. اونی که احتیاج به معنا دارد کلمه عرضة هست. عرضة، عرضه در لغت عرب در دو مورد به کار می رود. یکی به معنای حایل، عرضتن به معنای حایل، مانع. اتفاقا ما میگیم فلانی به کلام من اعتراض کرد، یعنی در وسط کلام من ایجاد حایل کرد. عرضتن به معنای حایل، و گاهی عرضتن از عرض. شما میگید عرض با تقاضا ارائه هست، ارائه نشون دادن. هر دو معنا در لغت عرب هست. هم گاهی عرضتن را به معنای مانع و حائل به کار میبرن، و گاهی عرضتن را به معنای ارائه به کار میبرن. اما در زبان فارسی میگن فلانی عرضه این کار را ندارد. عرضه را چرغم می نویسند، به همه نحو می نویسند. اون به چه معناست؟ میگن فلانی بی عرضه هست. از زبان عربی گرفتن. عرضه در لغت عرب به دو معناست، یکی حائل و مانع، دومی عرضه به معنای ارائه و نشون دادن. این که در زبان فارسی میگن آدم بی عرضه هست، عرضه ندارد، ببینید از کدام عقل شده. این دیگه با شما حایل، بله ارائه، فلانی عرضه این کار ندارد، بی عرضه هست. در هر حال دیگه ما کلمه‌ای که باید معنا کنم نداشته باشیم. یه شعری هست که عرضه را در آنجا به معنای ارائه به کار برده. اون شعر من میخونم: دعونی عنه وجدن که نوح الحمائم، ولا تجعلینی عرضتن للوائم. این انسانیست که در واقع بستگانش عزیزانش فوت شده، میگه دعونی انها نوحگری کنم. انها وابش افتاده. چرا؟ جواب امره. دعونی جوابش انها نوحگری کنم که نوح همائمی. ما ند نوحگری کبوترها که گاهی نوحه می کنن. ولا تجعلینی عرضتن للوائمی، مرا در معرض لوم لوائم قرار ندهید. عرضه به معنای از کنم معرض و همون نشان دادن. خب تا اینجا ما لغت را معنا کردیم، حالا برگردیم خود آیه را تفسیر کنیم. ولا تجعل الله عرضتن، طبعا در اینجا به معنای معرض یا به معنای حائل. ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، ظاهرا با معنی دوم مناسبه. خدا را در معرض ایمان خود قرار ندهید، با معنی دوم مناسبه. حالا شایدم با معنی اولم بشود. ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم ان کبر رو و تتق و تسلحو بین الناس. این آیه را سه جور تفسیر کرده اند. تفسیر اول این است که بعضی از اصحاب پیغمبر مانند عبدالله ابن رواحه که همان شطر پیغمبر را می برد و از کنم یک نوع هم برای خودش قناعی داشت، قسم خورده بود که منزل همریشش نرود. قسم خورده بود، حالا از اون رنجیده بود نارنجیده بود، از کنم خدمتون که حلف ان لا یدخل علی ختمه، خط ظاهرن ارز کنم چیز باشد به معنای ارز کنم خدمتون که داماد باشه. قسم خورده بود که منزل دامادش نرود، با او حرف نزند. این آیه نازل شد. ولا تجعل الله ارزتن ای مانعن، لا تجعل الله ارزتن لأیمانکم، اللفظ علانه را مانع قرار ندهید. از چه؟ لألا تبر و قهرنگ لألا مقدر میشه. لا تجعل الله ارزتن لأیمانکم تا لألا تبر و ولا تتبو، ننگه قسم خورده بود منزل دامادش نرود. این در واقع خلاف بره و خلاف تقواست، میگه این کار نکنی. لا تجعل الله ارزتن ایمان ان، قسم میخورد به خدا این قسم مانع از تقوا و بر نباشد، سبب نشود که شما بر و تقوا را رها کنید، یعنی منزل دامادتون نروید، با او حرف نزنید، با او معاشرت نکنید. اگر چنین تفسیر کنیم ناچار مقدر کنیم لا تجعل الله حائلا مانعا لئلا تتقوا و لئلا تبروا لئلا تبروا و لئلا تتقوا و لئلا تصلحوا بین الناس. آیا در قرآن مجید داریم که در این موارد لئلا مقدر کنند؟ دو روز پیش عرض کردم در قرآن یه همچو چیزی هست، در اون آیه مبارکهی که در عرض کردم سوره مبارکه نساء آیه 171 بیارید، ورق را برگردانید. لذکره مثل حد الانسین یبین الله لکم، همون سطر اول، یبین الله لکم انتزلو، که غلطه، یبین الله لکم انت، سطر اول آجه، سطر اول یبین الله لکم انتزلو، یعنی یبین الله لکم لئلا تزلو. در لغت عرب اینجور هست و ها رسمه، همینطوره که در این آیه کلمه لئلا مقدره، در آیه ما نحن فی هم مقدره. لا تجعل الله ارزتن ای مانعن، اچه مانعن لئلا تبرو لئلا تتقو لئلا تصلحو. جناب عبدالله ابن رواحه قسم خورده بود که با دامادش روابط خوبی نداشت، خانه اش نرود، صحبت نکند، هم قضا نشود. بهش گفتن چرا گناه قسم خودم؟ خدا میگه من بهانه این کار قرار ندهید، این نقسم شما قسم باطلیست. انسان قسم بخورد که با دامادش روابط نکنه، این قسم قسم باطلیست. بنابراین اگر کسی قسم بخورد که من حج نروم، نماز نخوانم، روزه نگیرم، این قسم ها قسم باطلیه. چرا؟ لا تجعل الله ارزتن لأیمانکم ان تبرو و تتقو. فلانی چرا منزل فلانی نمیری؟ میگه قسم خوردم نروم. لا تجعل الله ارزتن لأیمانکم ان تبرو و جن لألا تبرو لألا تتقو. هستن کسانی که به خاطر یک بهانه هایی قسم میخورن برای اینکه کار خوب را انجام ندهن. فرض کنید یه آدم ایست که میاد از ما اجازه میگیره، میگه من قسم خوردم دیگه به کسی اجازه ندهم، این قسم بی خودیه. چرا؟ لا تسأل الله عرضتا اجمالا، از این که ان تتقو و تبرو، یعنی لألا تتقو لألا تبرو و لألا تسهو بین الناس. این معنا معنای آیه است. بعضی آمدن برای آیه معنی دومی گفتن، اون این است که عرض کنم خدمتون که دیگه در اون لألا مقدر نخواهد بود. معنی دومی که الان میخوانیم دیگه این معنا در اون نیست. اون کدومه؟ اون این است که خدا رحمت کند مرحوم عاشق جواد مغلیه کتابی دارد التفسیر الکاشف، این معنا را ایشون گفته. میگد مراد این است که لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، این لفظ الله را در دهانتون نان پنیر نکنید. همینطور که انسان نان پنیر میخورد، الله هم نان پنیر نشه والله بالله والله بالله. نه، قسم جا دارد هر موقع امر مهمی هست بگید والله، اما در زندگی هی میگیم والله بالله والله بالله. لا تجعل الله عرضتن، این دیگه به معنای حائل نیست، این به معنای عرضه هست. لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، این خدا را در معرض قسم خود قرار ندهی. زشت است که انسان در هر سر چیزی قسم بخورد، انسان در امر مهم قسم می‌خورد. هستن کسانی که کاسبان بازار، انسان وقتی که باش تجارت می‌کند چیز می‌خرد، همش ده تا قسم می‌خورد. لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، این الله را در معرض قسم قرار ندهید. چرا قرار ندهید؟ انتبر رو به خاطر این که آدم خوبی باشید، آدم متقی باشید، دیگه لعلا لازم نیست. اگر میخواهید واقعا آدم خوبی باشید، لفظ جلاله را تنتن بر زبان جاری نکنید. والله بالله والله بالله. بعد لا تجعل الله عرضتن ای معرزن لأیمانکن. چرا؟ علتش انتبر رو لا تجعل. چرا؟ انتبر رو آدم خوبی باشید، آدم متقی باشید، آدم مصلحی باشید. این معنی دوم. بنابراین در معنی اول کلمه حائل آمد، ولی در معنی دوم به معنای معرض. البته مرحوم عاشق جواد مغنیه خیلی مرد بزرگواری بود، ولی این تفسیرش به نظر من صحیح نیست. اگر آیه را نگاه کنید، لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، خیلی خوب، لا تجعل، چرا؟ انتبرو خوبه، و تصلحو، انتبرو و تتقو و تصلحو و بین الناس، یعنی چه؟ دیگه بین الناس میشه و زایه. اگر معنی دوم را بگیریم دیگه بین الناس معنا نداره، ولی در معنی اول بین الناس معنا داشت. آقای ششتری قسم خورده بود که منزل دامادش نرود، میگم و تصلحو بین الناس. اما در معنی دوم دیگه بین الناس زائده. لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، خیلی تونتون قسم نخرید، بله، لأن تبرو و تتقو و تصلحو. اما دیگه بین الناس معنا ندارد. بنابراین معنی دوم معنی صحیحی نیست، معنی اول معنی صحیحه. بعضی آمدن معنی سومی گفتن. به نظر من این سوم برمیگردد به اولی. صفحه 131 بیارید، سطر آخر. 131 چهار چقات، چهار خط به آخر. ان عرضتن به معنا مانعا و حاجزا، فیکون المعنا لا تجعل الله مانعا بینکم و بین عمل الخیر به ان تهدفوا بهی علا ترکهی تعظیمن لاسمه. این معنی سومی نیست، این همان برمیگردد به معنی اول. بنابراین آیه دو معنا پیدا کرد. در معنی اول ارزتن به معنای مانع و حایله، ولی در دومی به معنای معرض قرار دادن تون تون قسم کردن. در پایان والله سمیع علیم، ببینید چقدر مناسبه، والله سمیع بما تحدثون، عظیم بما یترتب علی کثرت الحل، از آثارش آگاهه. از این آیه فارغ شده. الآیت الثانیه آیه دوم دیگه، در آیه اول اشکالی برای آقایون باقی نموند. الآیت الثانیه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. باید ببینیم مناسبت این آیه با آیه قبل چیه. در آیه قبلی گفت بر اینکه عرض کنم قسم را مانع از عمل خیر قرار ندهی، معنی اول، یا معنی دوم تون تون قسم نخوری. در این آیه برمیگردد مثل همان مثل شبیه معنی دوم، میگه کسانی که قسم میخورند دو جور، یه موقع قسم میخورند بدون اراده، اون اثر نداره، مخالفتش هم اثر نداره. هستن کسانی که عرض کنم تون تون قسم میخورند، اما قسمی که عقدتم الایمان، با دل با قلب بران بستی با توجه، اون خیلی مهمه. بنابراین مسلمانی که قسم میخورد قسمش احترام داره. کدوم قسم؟ نه قسمی که عرض کنم خدمتتون که به زبان جاری میشود والله بالله والله بالله، اون اثر نداره. اون قسمی اثر دارد که روی فکر و روی عقیده عرض کنم میشیند قسم میخورد. بنابراین و آخذ به معنای مؤاخذه است. لا یؤاخذکم الله یعنی مؤاخذه نمی کند، به معنای همان معاقبه است. و مراد از لغو در آیه اون قسم های بی اراده است. توجه کردی؟ قسم های بی اراده. از کنم اون که میگه کسبت قلوبکم، مرادی این است که جدن انسان قسم بخورد. بنابراین مفردات رو معنا کردیم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، مؤاخذه نمی کند اون قسم های لغوی را که ارادتش نیست، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. معلوم می شود اگر انسان قسم خورد همان اولی هم یک نوع بی احترامی است. این والله غفور حلیم آقای زمانی به دومی بر نمی گردد، به اولی. همون آدمی هم که به لغو قسم می خورد ولو اثر نداره، اما نام خدا را سبک کرده، ولی خدا می گرد نه والله غفور حلیم، از آن می گذرد، اما از دومی نه، دومی گذر نداره، کمان که آیه بعد میاد. بنابراین آیه را بخوام معنا کنیم چنین معنا میکنیم، لا یؤاخذکم الله یعنی لا یعاقبکم باللغو فی ایمانکم. اگر قسم را بشکنی، اگر قسم را بشکنی، اون قسم های لغو اثر شرعی نداره، کفاره هم نداره. ولکن یؤاخذکم، شما را عقاب میکند، بما کسبت قلوبکم. در آیه دیگر به جای کسبت قلوبکم گفته آقا شارودی بما عقدتم الایمان، میخونم آیه سوم، بما عقدتم الایمان، یعنی در واقع قسم را محکم کردی. بنابراین قسم های شل اثر شرعی نداره، کفاره نداره، اما قسم های مؤکد آگاهانه، عربا میگن ان وعدن و ان دقتن، اون کفاره داره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. من به نظرم این غفور حلیم به اولی برمی گرده، چون اولی هم ولو معاخذه نمی کند ولی زمینه معاخذه هست، چون نام خدا را ثبت کرده. به هر من چه میگیش کان آقا چیه؟
هر کنم لاج آخذ و کن داره نقی و عقوبت میکنه، یه دسته گناهی نیست،
گناهی نیست.
با این نباشه قبول
بشه. بله، عرض کنم خدمتون که اشکال آقا این است که وقتی مؤاخذه نیست دیگه معنای غفور حلیم چیه؟ ولی آقا جان کرارن جاهای دیگر خوندن، ولی زمینه گناه هست، خدا میبخشد، زمینه گناه هست. جهدی که نام خدا را ثبت کرده و تونتا میگرد بالله بالله چنین است و چنین نیست، زمینه گناه هست ولو فعلیت نیست، اما زمینه گناه هست. ولی زامی فرما والله غفور حلیم. ارز کنم خدمتون که صفحه 133 را بیارید، الثانی 133، الثانی ما اشار الیه به قوله ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم یفسره قوله فی آیت اخرى ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان و عقد الیمین عبارت عن عقد القلب به فی مقابل یمین اللغ فهو صادر من دون عقد القلب بخلاف ما تکسب القلوب فإنه صادر عن قصد و عزم و اراده و اما وجه المآخذه فسیأتی فی الآیت الثالیه که بعدا میخونیم. ثم انه سبحانه اتم بقوله والله غفور رحیم، ای غفور یغفر الذنوب و حلیم یمهل نزول العقوبت على الذنب ولا یعجل بها و لعله اشارت الى غفران ذنب من حلف و حنس و کفر. اونه که من از خارج گفتم با این عبارت تطبیق نمی کنه. من فکر میکنم این برمی گرد به همان شق اول، اما اونی که در نوشتم نه، برمیگیرد کسی که قسم میخورد میشکند و کفاره میدهد و الله غفور حلیم. اینم هست الآیت الثالثه، آیه سوم. خب آیه سوم را میخونیم، شرحش میماند برای فردا. ملازم فرمایید، پیغمبر اکرم در این 23 سال گرفتاری های مختلف، اما اونچنان منظم بحث میکند تا آخر. آیه اول مسئله را مطرح کرد که نباید قسم مانع از عمل خیر باشه. در آیه دوم گفت قسم دو جوره، قسم های لغو مشکلی نیست، اما قسم هایی که عقد کمال ایمان مشکله. یه نفر سوال میکند خب اگر من قسمی خوردم که عقدتم الایمان او کسبت قلوبکم کفاره چیه؟ راه چیه؟ بیان میکنن میفرماید اون قسمی را که شما عقدتم الایمان او کسبت قلوبکم کفاره داره، کفارش هم کفاره تخدیریه. لا یؤاخذکم الله، آیه را ملاحظه کنید، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، تکرار آیه قبلی، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تا اینجا تکرار آیه قبلی. ولی در آیه قبل گفت کسبت قلوبکم، اینجا فرمود عقدتم الایمان، کفارش ستان اطعام عشرت مساکین، 10 تا فقیر را سیر کند، من اوسط ما تطعمون، حد وسط، نه نان پنیر خالی بدهد نه چلو کباب با زعفران، حد وسطی که انسان در خانه خودش میخورد، من اوسط ما تطعمون اهلیکم. آقایان در دفاترشون امروز مثل که قناعت میکنن به نان و پنیر و یکی هم خیار، این اوسط ما تطعمونه، من پولی که میگیرم به همین قیمت میگیرم بعضی از دفعات، به نظر من باید بالاتر از این باشد، ولی نان و پنیر و عرض کنم خیار اوسط ما تطعمون امروز نیست، ولی عدل در زمان پیغمبر اکرم این اوسط بوده، اما امروز اوسط نیست. کفاره‌ای که آقایان میارند و قیمت گذاری میکنند روی این، اصلا یک نفر چقدر نان میخواد و چقدر پنیر و چقدر هم خیار، این مبلغ اش کنم ده نفر اینجور سیر کنه، نه باید بیش از این باشد، لااقل یک تخم مرغی در کنارش باشد، یه چیزی باشد که اوسط ما تطعمون. من آسف جعفر دعوت کنم برای نهار، از کنم خدمت شکمش را صابون بزند بیاد منزل ما، ببینه سفره ما نان است و پنیر است و خیار، میگه مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسم از خونمان بره بیرون. به نظر من تطعمان نیست، ولی آقایان امروز حالا همه نمیدونم، بعضی اکتفا میکنم. او کسوت هم، البته پیراهن و شلوار دیگه الان کتر لازم نیست، او کسوت هم همین قد بپوشانه، یک ارز کنم خدمت به شلوار و یک پیراهن برند کافیه. سوم او تحریر و رقبه، و معلوم می شود که ما مخیرم در این کفاره. سومی که آقای نجف آباده می گد دیروز آباده، حالا دیگه رقبه نیست که ما تحریر رقبه کنیم، ولی در اینجا یه مشکلی یه سؤالی هست، جواب بدید. از اف به اعلا پی می برد، ده نفر را سیر کنیم این ارزانه، اما اگر بپوشانیم پیراهن بلند و با یه شلوار قیمتش بالاتره، از اون بالاتر تحریر و رقبه. بعضی از فقها میگن این مربوط است به حالات افراد، اگر طبقه نازل همان اولی، اگر طبقه متوسط دومی، و اگر نخ لرد همان طبقه سوم که تحریر و رقبه او تحریر و رقبه. حالا اگر آمده این آدم لات لوت آسمان جره، در هفت آسمان یک ستاره ندارد، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذلک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. اما میگد واحفظوا ایمانکم، قسمهای خود را حفظ کنید، کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. شرحش را آقایان مطالعه بفرمید، اگر چیز زائدی ماند فردا عرض میکنم و الا رد میشم انشاءالله.